بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما به اینجا رسید که اون شیعه ای که در روایات پیرامونش بشارت ها داده شده برای اونها فضیلت ها و مناقب وجود داره و برایشان نشانه ها و علائم وجود دارد، ریشه شیعه اعتقادی است، نه شیعه سیاسی و نه شیعه حبی ولایی. با این دو کاری نداریم. حقیقت تشیع در اونه. معنای لغوی شیعه خودش دارای یک پیامه و این پیام بسیار مهمه. شما وقتی یک لغت رو بررسی میکنید، معناش یک حقیقتی درش نهفته است. این حقیقت باید تحقق پیدا بکنه تا اون کلمه چی بشه؟ تحقق پیدا کرده باشه معناش. در معنای لغوی شیعه میگن به معنای پیروی کردن، مطابقت کردن، تبعیت کردن، پیروی، مطابقت. این معنا درش تحرکه، بیشتر با اطاعت سازگار تا محبت. در حالی که شما در جامعه ما وقتی میگن شیعه خیلی درش تحرک نمیبینی، بیشتر علاقه است. حتی از نظر لغت ما معنای شیعه رو محقق نکردیم، چه برسه از نظر اصطلاح که شیعه اعتقادی باشه. متابعت کردن از کی؟ در چی؟ به چه حدی؟ این معناشی است. در اصطلاح که این یک محکه، باید شما نسبت به خودت این محک رو بزنی، هر کسی باید این داشته باشه. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه می‌فرمایند به این که شیعه من شایع علیاً، کسی که ترویج کند علی را، مروج علی میشه شیعه. علی رو در چی ترویج کنه؟ بره بالا منبر بگه از علی مثلا حرف بزنه، این مروج علی نیست، این مبلغ علیه. من شایع علیا ترویج کند علی را در سه عنصر بیمیشیه. یک، در بینش. دو، در گرایش. سه، در کنش. کسی که تو این سه عنصر ترویج علی ابن ابی طالب را بکند، اینه بهش میگن شیعه. فکر علی ابن ابی طالب چیه؟ تفکر علی چیه؟ بینش علی و جهانبینی امیرالمومنین توحیده. آیا شما موحدی؟ این سؤال از خودت بپرس. تعلق قلبی امیرالمومنین، گرایش امیرالمومنین به چیه؟ بغض دنیا، بغض دنیا، نه بی توجهی به دنیا، بغض، کینه. چطور من اسم مثلا فرض کنید خلیفه دوم رو میارم نیاورده؟ تو این کارو میکنی. امیرالمومنین نسبت به دنیا یه خصوصیت داره. من اسم طرف رو نیاوردم تو لعنتش میکنی، ولی امیرالمومنین نسبت به دنیا چنین بغضی رو دارد. و از نظر رفتار بی رغبت به دنیا، زاهده. پس شما باید با سه مؤلف زندگی بکنید: توحید، بغض به دنیا و چی؟ زهد به دنیا، یعنی بی رغبتی به دنیا. اگه این سه تا بود شما شیعه اید، اگه نبود که خب نیست. ببین دنبال چی باید بگردی. راست میگن شیعیان امیرالمومنین تو بهشتن، بر منکرش لعنت. اما سوال مهمی که آیا منم شیعه علی هستم؟ خب شیعه علی سه تا خصوصیت داره: از حیث فکری موحده، از حیث تعلقات و وابستگی ها نسبت به دنیا بغض داره، و از نظر رفتار زهد در دنیاست. این سه تا نباشه شیعه هم نیست، رو درواسی که نداریم که. چرا منتظری قیامت بشه بفهمی چی کاری؟ خب همینجا میفهمی چی کاری. منتها فرصت داری که یک تغییری پیدا کنی، اما یه چیزی وجود داره حالشو نداری، اونم دیگه درد و سری دیگه. آدم ها حال ندارن، همیشه هم بخوان از شنبه شروع کن. حالا شنبه یه هفته هم که نمیشه شروع کرد، شو تعطیله قدیر، حالش الان از هفته بعد اگه عمری. من اینا رو میگم شما میخندی کیف میکنی، اما این واقعیت زندگیه. اینا رو وقتی صورت حساب تو قیامت گذاشتن جلومون، تازه میفهمی که عجب بابا، ما خندیدیم ولی به زندگیمون خندیدیم، به سعادتمون خندیدیم. گفتش بنده خدا سعادت تو چیه؟ ما هم گفتیم راست میگی، اما نرفتیم دنبال اون چیزی که خودمون تصدیق کردیم راسته. این هم در رابطه با معنای لغوی. ما از حیث لغت هم تشیع رو محقق نکردیم، چه برسه از نظر اصطلاح، که در اصطلاح تشیع اصطلاحی شیعه همان دین مبین اسلام است، چیز دیگری نیست، فرقه ای از دین نیست، همون حقیقت دینه. منتها به رهبری امیرالمؤمنین علی علیه السلام و 11 اولاد معصومشان سلام الله علیهم اجمعین، با اون اوصافی که در جلسه گذشته عرض کردم، تمام ویژگی های پیغمبر رو دارن، تمام فرایندی که پیغمبر انتخاب شده در نبوت، این 12 نفر طی کردن برای انتخاب امامت. هر اون چی که پیغمبر دارن ایشان هم دارن. اما بحثی رو که امشب میخوایم انجامش بدیم این است که این شیعه از کی پیدا شده. این دو نگاه داره. نگاه دومش برای من مهمه که بعیده امشب بیان کنم، فردا اگر نوبتش بشود انشاءالله. اما نگاه اول، نگاه مورخین، تاریخ نگاران میگن شیعه از این زمان پیدا شده. به نظرم من 15 نظریه رو به طور خلاصه نوشتم، از تاریخ هر 15 تاش باطله، ولی یه حرفیست که دشمنان شیعه میزنن. نظریه اول، شیعه از کی پیدا شده؟ تاریخ پیدایش شیعه از چه زمانی شیعه بوده. در تاریخ پیدایش شیعه از نگاه تاریخ این نظریه ها وجود داره. نظریه اول به نظر میده صرف درستی باشه، اما نیست. حتی خود این هم نظریه درستی نیست. میگن پیدایش تشیع در روز رحلت پیغمبره. پیغمبر ما در روز 28 صفر سال 11 هجری از دار دنیا رفته. همه سعی کرد داره دنیا رفت، شیعه هم پیدا شد. میگیم حرف شما مستنده به چی؟ بگه مستنده به قول خود پیغمبره. پیغمبر فرمودن امیر المومنین امام امت است بعد از من. خب امروز هم بعد از منه. این قول اگر چه روایت میتواند معاضدش باشد، اما مصححش نیست. حسیح نمی کنیم قول رو. یه قول. قول دوم این است که پیدایش تشیع در حین جریان سقیفه است. پیغمبر که از دار دنیا رفتن، من در سال گذشته در جلسه قدیریه شما که شرکت داشتم، من یادم چی گفتم، اما نمیدونم حالا اصلا شما بودید تو اون جلسه یا نبودید، یادتون هست من چی گفتم یا نه. البته این حسن مستمع ایست که برای گوینده ایجاد میکنه، چون مستمع اگر بخواد یادش باشه گوینده سخت میشه حرف زدن باشه. بر من سخت نمیشه، من نه خیلی عرضی نیست. من سال گذشته عرض کردم فرایند سقیفه یک چیزی یه شبه نبوده، چون معرفی امیرالمومنین یه چیزی یه شبه نبوده. از صدر اسلام پیغمبر دائما دارن امیرالمومنین رو اونها جانشین خودشون معرفی بکنن. اونها هم از همون صدر اسلام برنامه ریزی کردن تا به هم بزنن. ما به 5 مورد 6 مورد در قضیه قدیر اشاره کردیم، 6 توطئه در قدیر که پیغمبر موفق نشود این سخنرانی انجام بشه و این معرفی انجام بشه. اما اینا میگن به این که وقتی پیغمبر از دار دنیا رفته، خب امیر مشغول تجهیز و تدفین و تکفین پیغمبر شدن، یه درختن در سقیفه بنی ساعده، ریل اسلام رو از وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام به طرف یه آدم بی ربط و نامربوط تغییر دادن و با اون آدم بیعت کردن. اسلام نبوی تبدیل شد به اسلام سقیفه. با اون نفر که منبر شأنش اجل از این که دائما اسمش برده بشه بیعت کردن، اما یه عده‌ای در پی مخالفت امیرالمومنین، حضرت علی با اینا بیعت نکرد، یه عده‌ای به خاطر تبعیت از امیرالمومنین با اونا بیعت نکردن و تحصن در خانه امیرالمومنین کردن. میگن اینا هسته مرکزی شیعه شدن، معترضین به سقیفه. این حرف نفسه درسته، ولی تشیع از اینجا آغاز نشد، چون آدم هایی که اونجا تحصن کردن یکی دو تاشون اصلا رفتن عوضی شدن، یکیش زبیر بود، یکیشم ابو سفیان، رفتن اصلا وانستادن پای کن. این هم دوتا. قول سوم بیان به اینکه در عصر خلیفه سوم، سقیفه 3 خلیفه داره، نفر اول تمام آخرتشو گذاشت برای 2 سال، یعنی سال 11 و سال 13 به درک واسه شد. نفر دوم آمد برای 10 سال، اما نفر سوم عمر زیادی کرد. متاسفانه دوران خلافتش طولانی شد. اون نفر اول و دوم گاهی مثلا یه مهربانی هایی هم به مردم داشتن، اما سومی به هیچ وجه من الوجود کاملا خلافت نبوی رو تبدیل کرد به سلطنت اموی. ریشه ظلم درش بسیار بود، کارگزارانش ظالم بودن، ناقض تمام فرمایشات رسول اکرم شدن. لذا یه عده‌ای از طرفداران امیرالمومنین از اصحاب رسول اکرم نسبت به این آدم خیلی تند بودن، خیلی بهش تذکر میدادن. معترضین خلیفه سوم صقیفه شدید بودن و کثیر بودن. میگن اینا به واسطه که پیوند با اهل بیت داشتن از طرفی و معترض به کارهای خلیفه بودن، اینا هسته مرکزی تشیع شدن. اولین کسی هم که از این گروه نام میبرن جناب وجود نازنین ابوذره. ابوذر خیلی به عثمان امر معروف نهی از منکر میکنه، گرچه اون گوش به حرفا نبود. این حرف هم حرف درستی نیست، گرچه امیرالمومنین و پیروان نزدیکشون خیلی اعتراض به اون نفر داشتن، اما نه، شیعه از اینجا تأسیس نشد. این نظریه سوم. نظریه چهارم میگم تشیع از زمان فتنه یوم الدار، یعنی از زمان کشته شدن خلیفه سوم تشکیل شد. خلیفه سوم در اثر دسیسه معاویه کشته شد. هیچ ربطی به هیچ کسی نداشت، اصلا داخل مدینه کسی برایش طراحی نکرد، از شام کاملا طراحی شده. حالا این باید تاریخ بهش نگاه بکنه، من کاری به این بحث تاریخی ندارم. تا این آدم کشته شد به امیرالمومنین وقتی گفتن که آقا شما آب براش بردید یا مثلا نبردید، فرمود نه زنده بودنش و نه مرده بودنش برای من اهمیتی نداره، من اصلا راجبش فکر نمی کردم، ولی تذکر بهش زیاد دادم، گوش نکن. این البته ترجمه و اقتباس از یک فرمایشات امیرالمومنینه، کلام خودش خیلی شیرینه، من اون کلام تو ذهنم نبود. تا این آدم کشته شد، دو نفر به نام طلحه و زبیر به عنوان خونخواه عثمان وارد معرکه شدن و به علی ابن ابی طالب گفتن به اینکه تو باید قاتلان عثمان رو به ما تحویل بدی. داستان عثمان هرمزانه، اما چیزی که شما گاهی اوقات مثلا با ابو لولو و اینا قاطیش میکنین، این یه بحثی داره در اونجا، این هم باید از تاریخی بررسی بشه. ما خونخواهش هستیم، با هم بدیم حضرت هم رو تحویل نمیدن. یه چیزی درست کردن تحت عنوان پیرن عثمان. این میشه فتنه تو دا. کسانی که در مقابل این فتنه ایستادن علی ابن ابی طالب و یک سری از طرفداران هستن، اون تو شیعه، اونا هم هسته مرکزی هم شیعه هستن، کسانی هستن که نگذاشتن خونخواهی عثمان به چی برسه؟ سرانجام برسه. امیرالمومنین اجازه رو ندادن، اما نه به خاطر دفاع از کی یا کی به کی، فرمودن نه حیاتش نه مماتش اصلا برای من ارزشی نداره. جلوی یه فتنه ای رو حضرت گرفت. اینم قول چهارم. قول پنجم میگن به این که پیدایش شیعه برمیگرده به دوران حکومت امیرالمومنین. حضرت حکومت تشکیل داد، قدرت پیدا کرد، طرفدارانش در بستر قدرت یه تشکلی رو درست کردن به نام تشکل چی آقا؟ شیعی. این هم حرف بی ربطیه، برای که حرف آخر حرف درستیه، انشاءالله اگر حیاتی باشه بیان میکنه. اینا همه سابقه تاریخی رو از پیغمبر داره دور میکنه. یه عده گفتن بعد از پیغمبر، یعنی مثلا سال 11، یه عده گفتن مثلا فرض بفرمایید که در قضایای عثمان این اتفاق افتاد، یعنی میفته به سال فرض بفرمایید 24 25 هجری، باز از پیغمبر فاصله است تا سال 36. هی دارن تشکیل شیعه رو زمانش رو از پیغمبر دورتر میکنن. یه عده گفتن پیدایش شیعه مول ششمه، در جنگ جمل است. جنگ جمل صحب خواهی یکی از زنان پیغمبر و برخی از اصحاب پیغمبره، از امیرالمومنین که داستانش رو میدونه. در مقابل این گروه هر کسی ایستاد اسمش شد شیعه. میگن شیعیان در جنگ جمل تشکلشون شکل گره. جنگ جمل تاریخش 36، یعنی از 11 کم بکنیم 25 سال بعد از پیغمبر. این فاصله 25 سال بعد از پیغمبر ارزش داره برای دشمنان امیرالمومنین. اینا دارن یه چیزی رو پوشش میدن. قول هفتم این است که بیان در پیدایش تشیع در دوران حکمیت جنگ صفین تشکیل شد، قرآن به نیزه زده شد، یه عده متحجری که امروز ما از اونها لطمه می‌بینیم، هر کسی خودش رو ملاک حق بداند متحجره. پیغمبر روی هوا و هوس نفرمود، علی حق است. پس وقتی امیرالمومنین حق شد، همه چیز را باید با امیرالمومنین سنجید. اینا با امیرالمومنین نسنجیدن، خودشان را حق قرار دادن. و هر کسی در هر دوره‌ای که اهل مذهب باشد یک، و خود را ملاک حق بداند دو، پیروی از خوارج نهروان. بابا حق علی است، تمام شد رفت. و شاخصه وجود نازنین امیرالمومنین است، تمام شد رفت. اگر عقربه زندگیت به سمت و سوی ایشان است، فبها. اگر نه، روزی صد ختم قرآن هم داری و پیاده به حج می روی، به اندازه یک دست جعفری ارزش نداره. قرآن رو به نیز زدن. یه عده به امیرالمومنین گفتن که ما دیگه نمی زنیم قرآن. حضرت همون مشتی برقه، من قرآن. درخواست حکمیت دادن، یعنی بیاییم مصالحه کنیم، ببینیم چی کار باید بکنیم. امیر جان مبارکش در خطره، چون گفتن اگر به جنگی میکشیم. اصحابش گفتن به جنگی میکشیم. نیاد بسه آدمیزاد یه همش شرایطی که رفیقش بهش نارو بزنه. خیلی امیرالمومنین مظلومه. مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف 11 جلد کتاب بر برای امیرالمومنین در قدیر نوشته، یه حدیث، حدیث قدیر 11 جلد کتاب نوشتن به تنهایی، نه با اینترنت و مثلا فرض کنید سرچ کامپیوتری و این حرفا، نرم افزار روایی و این حرفا، نه، یه تنه مرده، یه تنه. چندین هزار صفحه کتاب رو تورق کرده، چندین سفر رفته با مشقت و مرارت، یک کتاب در حقانیت امیرالمومنین نوشته به نام القدیر، ظاهرا 13 جلد ولی 11 جلد چاپ شده و ترجمه هم شده. البته خب شما ها مطالعه نمی کنید، عیبی هم نداره، بعدا باید جواب امینی رو بدیم، من کارم کردم، شما ها چی؟ اما حرف من اینه، امروز که شیعه انقدر دستش بازه، هیچ کاری نکرده برای تشیع و امیرالمومنین. این همه شبهه وجود داره، این همه ندانم کاری وجود داره در کار برای امیرالمومنین. یه تنه دست و بال تمام اهل سنت و بسته، یعنی اصلا نمیتوانن حرفی بزنن. به تنهایی رفته 150 محدثی که جعلی هن در متون روایی اهل سنت عمر پیدا کرده. بله امروز خیلی کار ساده ایه، توی نرم افزار میذاره دوتا سرچ میکنه پیدا میشه. اما امینی بدون این سیستم، کتاب ها نوعا کتاب چاپ سنگیه، نه به چاپ مدرن، چه زحمتی کشید. و این همه امروز شیعان دست و بالشون بازه، اما یه دونه کتاب به اندازه القدیر برای امیرالمومنین نوشته نشده. پس ببین اون چه شخصیتیه، خدا توفیق به آدم بده تو زندگی، توفیق امینی رو بده. بعد به علامه امینی گفتن به این که بعد از القدیر چه دوست داری؟ او دوست دارم برم توی بیابون یه چادر بزنم و برای مظلومیت علی گریه کنم تا آخر عمرم. خدمتش رو کرده و حالا میگه خب تا آخر عمرو برای علی گریه کنم. ایو از مظلومیت علیه، ایو از مظلومیت امیرالمومنین امروز هم هست، بین ما طرفدارانش هست. مشکل ما اینا، مشکل ما طرفدارانش هستیم. گوه ها میگوشم دست از جنب برد، فرمود به مالک بگید برگرد. خواره چیکار کنید؟ شما یه نماینده بفرستید، معاویه هم یه نماینده بفرستید، حضرت همون مالک رو بفرستید. گفتن نه، ما خودمون میدونیم کی باید بفرستید. کی رو بفرستید؟ ابو موسی اشعری احمق، ببخشید من بالا منبری هم بزنم، نادان به تمام معنا. اینا همش با تهدید علی ابن ابی طالب بود. حضرت تن داد به ابو موسی، بعد به ابو موسی فرمود به اینکه تو اول شروع نکن به حرف زدن، بذار اول امراض حرفاشو بزنه بعد تو حرفاتو بزن. بازم حرف علی رو گوش ندادن، اول اون حرفشو زد. قاهمین جون که انگشتر از دستم در آوردم، علی رو از حکومت عزل کردم، اونم دستش کرد انگشتر. قاهمین جون که انگشتر دستم کردم، معاویه رو به حکومت نصب کردم. حاضر این آدم هایی که امیرالمومنین رو مجبور کردن در مقابل این حکمیت بیستن، گفتن نه بریم بجنگیم. فهم نمی جنگیم، ما پذیرفتیم یعنی رو. گفتن می کشیم، من پذیرفتم، وفای به عهد اینه، من پذیرفتم. و وقت این آدم ها در حکمیت آمدن گفتن باید بجنگی، از اقام نمی جنگم. وقتی نجنگیدن یک طایفه درست شدن به نام شیعه، کسانی که از خوارج جدا شد، در مقابل خوارج ظهور و بروز پیدا کرد. یه طایفه قول هشتم میگن پیدایش تشیع به دنبال شهادت حضرت امام حسین، یعنی در سال 61. خب شیعه ها نامه نوشتن که آقا شما بیا رهبری ما رو به عهده بگیر. حضرت آمدن و رهبری رو به عهده گرفتن، ولی اونا کوتاه اومدن، نیومدن، امام کشته شد. بعد از شهادت امام عذاب وجدان گرفتن، چیکار کنیم؟ ما گفتیم بیان، در واقع ما باعث شدیم. این که داشت زندگیشو میگم مکه بود که داشت تصمیم میگرفت به کجا بره، ما مجبورش کردیم بیاد کوفه. چه کنیم؟ آقا بریم نهضتی رو درست بکنیم بر علیه بنی امیه توابین، به ریاست سلیمان سلطه قضایی، کیسانیه به انتصاب به ابو عبیده ثقفی، اینا شدن شیعه که خونخواهان حضرت ابا عبدالله حسین بودن بعد از شهادت امام حسین، یعنی از سال 63 64 65 قمری. باز هی فاصله دارن میندازن. یه عده‌ای گفتن که نه، حتی خروج مختار و نهضت توابی نه، پیدایش تشیع بعد از کشته شدن مختاره. مختار کشته شد توسط زبیریان، لشکرش تار و مار شده، یه عده از ایرانی ها باقی موندن، اونا شدن شیعه. قول ده میگن پیدایش شیعه به دوران حضرت امام صادق علیه السلام برمیگرده. شهادت حضرت صادق سال 48، چون امام تمام مرزهای علمی شیعه رو مشخص کردن، پس شیعه از اون زمان شروع شد. مرزهای علمی تشیع رو حضرت صادق تبیین کردن، ولی تشیع از اونجا آغاز نشد. قول 11 میگن پیدایش شیعه برمیگرده به دوران غیبت صغرا سال 260 هجری، از زمان شهادت حضرت امام عسکری تا 329. شیعه متحیره، چون در دوران 250 سال گذشته برای اولین بار که شیعه با امامش رسما مواجه نیست. شرایط چرا تو مبهمه. اگه بخوان با امام ارتباط برقرار کنن از یک کانالای خاصه، هم دوران حیرته هم دوران ابهام. آیان آمدن نواب خاصه تشکلی روزگاره، به نام تشکلی شیعه. برمیگرده به سال 261 به بعد. قول 12 میگن به این که در قرن چهارم گرایش شدیدی به تسلط پیدا کردن، عالمان طرفدار اهل بیت یک آزادی نسبی پیدا کردن. این آلمان تشکلی درست کرده منام تشکل شیعه در حکومت آلمانی. قول 13 میگن تشیع به دست فردی به نام عبدالله ابن وهب ابن سبا معروف به ابن سودا، یک شخص یهودی یمنی که مسلمان شد و برای ضربه زدن به اسلام یک فرقه ای رو در اسلام درست کرد به رهبری اهل بیت، یعنی شیعه رو درست کردن تا ضربه به اسلام میزنن، رهبر عبدالله سبا است که رحمت و رضوان خداوند بر روح عالم جلیل القدر جناب علامه سید مرتضای عسکری که کتابی رو دارن به نام عبدالله سبا و در اونجا اثبات میکنه اصلا عبدالله سبا واقعیت خارجی نداره، یه آدم موهوم اسطوره‌ای افسانه است. بعد عقایدی رو به این عبدالله سبا تحت عنوان تشیع نسبت میدن. این که من مکرر در این جلسات امسال به شما تذکر میدم آقا مراقب باشید چی رو دارید به اهل بیت نسبت میدید. این اهمیت داره. میگن عبدالله سما عقیدهش این است که امیرالمومنین نمرده است، بعد از ضربتی که اون در مسجد به حضرت زد، حضرت پرواز کردن و در ابرها زندگی میکنن. این میشه شیعه عزیز دشمنان. هر وقت فرایند رعد و برق میشود، رعد صدای علیست، برق هم جلوه علیست. لذا شیعیان وقتی رعد و برق میشه دست به سینه میذارن میگن السلام علیک یا امیر المومنین. بخندی تو؟ آره باید بخندی. ولی چرا امروز اگر کسی همچی حرفایی رو میزند به شکل جدید به اون نمیخندی؟ اینو هم میگن علی ابن ابی طالب جزئی از خدا در او حلول کرده. اینا همش برای تخریبش است. کسی مدافع شیعه نیست که بخواد دفاع بکنه. قول 14 میگن آقا به بهانه خیش و قومی ایرانی ها با حجازی ها، دختر یزگرد سوم اولیا مخدره حضرت شهربانو سلام الله علیها در اسارتشون همسر حضرت ابا عبدالله حسین میشن و مولودی حاصل میشود به نام حضرت زین العابدین حضرت سجاد سلام الله علیه. اینا دیدن به واسطه این خیش و قومی برای اینکه یه انتقامی از عربا بگیرن یک فرقه رو درست کردن به نام فرقه شیعه. که بخوان انتقام از عربا بگیرن، یعنی بازی سیاسی است. شما هم گاهی توی فضای مجازی بیشترید که میگن مثلا ما برای عربا مثلا فرض بفرمایید عزاداری نمی کنیم، ما هر یه حرفایی که میزنیم. اولا واقعا اگر این آدم هایی که ما برای عربا مثلا فرض کنید عزاداری نمی کنیم، اگر واقعا هدفشون از عربا اونایی هستن که ایران رو فتح کردن بابا والله العلی العظیم اون امیر المومن نبود، اون عمر خطاب بود که ایران رو فتح کرد. اصلا امیر المومنین ایران رو فتح نکرده، او خلیفه دوم بوده فتح کرده. خب اگه بخواید دشمنی داشته باشید با اون داشته باشید، چرا به امیر المومنین میگید؟ این مولوی سوادی دونه. یکی دیگه یک کاری کرده، شما با یکی دیگه تصویر حساب میکنید. امیر المومنین نه خودش نه دو پرزند بزرگوارش هیچ کدام در فتح ایران شرکت نداشتن. هیچ کدام. ولی شما میبینید اون ایرانی ها که بخوان مثلا فرض کنید خیلی ناسیونالیست هستند و به غیرتشون برخورده که عربا کشورشون رو فتح کردن، مخالفتی رو بخوان ابراز بکنن، با کسی مخالفت بکنن که اصلا نقشی تو اون کار نداره و از کسی چشم پوشی بکنن که همه کاره فتح ایران بوده. معلوم میشه دست یهوده که نمیذارد این آقایان و اهل سنت حرفی بزنن، چون هر دو از یک جا آبش خور دارد. پونزدهمین قول که اینم یه قول باطلیه، میگن تشیع تأسیسش به زمان صفویه برمیگرد. صفویه پادشاهانی بودن که بسیار اهل ارادت به اهل بیت بودن، با مشرب صوفیگری. اینها در جنگ با عثمانی ها هستن، نیاز به یک تکیهگاه ایدئولوژیک دارن برای جنگ با اینا. رضا آلمانی که طرفدار اهل بیت بودن رو دور خودشون جمع کردن و اینها مذهبی رو تأسیس کردن به نام مذهب تشیع برای تقابل با جنگ هایی که دارن، چون نیروی معنوی در جنگ بسیار مؤثر است. رزمنده ای که بگد فتح بکنیم پیروزیم، کشته بشویم پیروزیم، این یک منبع ایدئولوژیک باید داشته باشد و این آدم ها در یک لشکر باشن ارزشمنده. و این رو گفتن که همچین چیزی رو درست کرد، در حال که این هم غلط. چرا اینا غلطه؟ چون یک قولی رو مطرح میکنن که ما این آخری حرف امشب بونه و حرف اصلی فردا شده. آقا تشیع از زمان خود پیغمبر تأسیس شد، نه بعد از پیغمبر، حتی رحلت پیغمبر، در زمان حیات پیغمبر از سال سوم بعثت تشیع بوده. منتها به این معنا نیستش که یه عده‌ای هستن، علی ابن ابی طالب هم هست، اینا طرفدار علی ابن ابی طالب هستن و با پیغمبر هیچ کاری ندارن. در بین تمام صحابه پیغمبر یه عده ای هستن، تعدادشون هم کم نیست، 200 نفره، در کتاب ها اسمشون نوشته شده که اینها اسلام آوردنشون با بیعت با علی ابن ابی طالب و شهادت دادن به ولایت امیرالمومنین در دوران خود پیغمبر. در رأس همه اینها شخصیت عالی مقام جهان خلقت، وجود نازنین حضرت ام المؤمنین، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. یا نشنیدی چی گفتم، یا نشناختی که راجب کی گفتم. تا روز قیامت هر کسی مسلمان بشود مدیون حضرت خدیجه کبراست. وجود نازنین حضرت خدیجه اولین زنی است که به اسلام آمده، در پای کوه حرا مسلمان شده، پیغمبر از بالا آمده پایین، شمایل شمایل دریافت وحی و حضرت خدیجه آنجا شرفیاب محضر رسول اکرم، پیغمبر رسالتش رو چهره به چهره در انجام میده. من پیغمبرم، رسالتم وحدانیت حضرت حق است، اشهد ان لا اله الا الله. اهداف من رسالت و نبوت من است، اشهد انک رسول الله. و خدیجه، و خدیجه این آقا، این جوان 13 ساله و 10 ساله. ثم قال یا خدیجه، در وسائل الشیعه جلد 1، در اثبات الهدا جلد 1، در بهار الانوار جلد 18، در انوار الساطع، همه این پیام رو نوشتن. وقتی شهادت به وحدانیت حضرت حق داد ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا و رسالت حضرت رسالت پناهی پیامبر عظیم و شأن اسلام، ثم قال یا خدیجه، آنگاه رسول الله فرمودن خدیجه، هازا این آقا علیون مولاک، مولای توست و مولا المؤمنین و امامهم بعدی، این مولای تو و مولای اهل ایمان و امام و رهبر اونها بعد از من است، باید با ایشان بیعت بکنی. قالت خدیجه، فوجود نازنین حضرت خدیجه فرمود صدقت یا رسول الله، تصدیق میکنم تو را در این رسالت، قد بایعته علی ما قلته، با علی بر اساس اون چه که تو گفتی بیعت میکنم، اشهد الله و اشهد که به ذالک، تو و خدا را در این بیعت شاهد میگیرم و کفا بالله شهیدا. در زمان خود رسالت حضرت ختمی مرتبت عده‌ای که عددشون 200 ایمان آوردنشون و شهادت به دینشون بر اساس بیعت با امیرالمومنین. بعد ما روایت داریم، این روایات رو در جلسه دوم من خوندم، حضرت رسول اکرم به وجود نازنین امیرالمومنین بیان مبارکش این است، قد غفر لک ولی ذریتک ولی شیعتک، خدا ذریه تو و شیعان تو را میبخشد. اوی شیعان تو تحقق خارجی دارد، یعنی باید باشن تا استناد معنا داشته باشد، کسی که نباشه که نمیگه شیعان تو که. و این تیپ از روایات چند تا هست که حالا جلسه بعد میخونم. بنابراین قول صحیح چیه ها؟ این است که وجود نازنین امیرالمؤمنین پیدایش شیعه در عصر وجود نازنین رسول الله است. این گرچه از نظر تاریخی حرف درسته، اما از نظر کلامی حرف فراتر از این حرف هاست. اون چرا که فراتر هست فردا خواهم گفت. اصلا ربطی به زمان پیغمبر نداره، از زمان آدم ولایت علی مطرح است، از اون زمان مطرح است، نه از عالم زر مطرح است. شیعه همون موقع تحقق پیدا کرده. چی میگه مربوط به دوره پیغمبر؟ السابقون السابقون، سبقت گیرنده بر شیعه وجود نداره. این تاریخی دیگه نیست، این قرآن، این روایت، این اون جاییست که قلم نویسان تاریخ نمیتونن درک کنن. من انشاءالله اگر خدا بهم قدرتی بدهد این مسئله رو که تشیع کجا بوده، از کجا بوده، انشاءالله به پیشگاه مقدس، من نمیدونم خیلی دیر شد ببخشید، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اعظم برای سلامتی معظم الله، برای تعجیل در فرج معظم الله، برای آمادگی ما در ظهور حضرتش و برای اینکه در دوران عمر شریفش خدمتگزار وجود نازنینش باشیم، سه صلوات بر